بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. بحث ما درباره شیوه ای بود که اخیراً متأخرین در رجال ابتکار کرده اند و عرض کردیم ریشه اش برمی گردد به مرحوم شیخ محمد اردبیلی، بعد از ایشان مرحوم سید تفریشی و بعداً مرحوم آقای بروجردی. و عرض کردیم این نوع رجال نویسی تقلید نیست. ما اگر رجالمون به این شیوه باشد تقلیدی نیست، در حالی که شیوه قدما شیوه تقلیدی بود. جناب نجاشی میگفت حافظون ضبطون ثقتون، ما هم قبول میکردیم. اما به این شیوهی که مرحوم آقای بروجردی پیش گرفته، مسئله اجتهادی شده. یعنی خود مؤلف کتاب مجتهد بوده و نتیجه اجتهاد خودش را با طرق در اختیار ما نهاده. برای اینکه مسئله ما بیان ما کلی‌گویی نباشه، یک نمونه بسیار کوچکی را در صفحه اول آوردیم که نمونه کار ایشان، البته خیلی به صورت کمرنگ، یعنی اگر کسی بخواد عظمت اون کار را ببیند باید از نزدیک همه کار را ببینه. یه نمونه ای را ما نشان دادیم. مثلا یک نفر راویست به نام حسن ابن محمد ابن سماعه، نوه اون سماعه است که میگن واقفی بوده. حسن ابن محمد ابن سماعه، الان میخواهیم وارسی کنیم ببینیم این مرد چقدر روایت از اول فقه تا آخر فقه دارد و از چه کسانی نقل روایت کرده. مشایخش را فقط ما متذکریم، اما تلامیزش در اینجا منعکس نیست. اگر به همین جدول پیش بریم خواهیم دید که جناب حسن ابن محمد ابن سماعه از احمد ابن ابی بشیر در تمام کتب اربعه چهار تا روایت نقل کرده. در تمام کتب اربعه. همچنین حسن ابن محمد ابن سماعه از احمد ابن الحسن المیسمی چهار تا یا پنج تا روایت داره و همچنین تا آخر، یعنی الف با را بگیرید از احمد تا یا. درباره حسن ابن محمد ابن سماعه مشایخش چه شده؟ مشایخ به طریق الف با نوشته شده. احمد ابن ابی بش جلوتر، احمد ابن حسن میسمی مرتبه دوم، تا بعد برسد به اسامی بعد. مشایخ جناب حسن فرزند محمد نبی سماعه، مشایخ به صورت الف با در آمده که ما از مشایخ فقط دو شیخش را نوشتیم، یکی احمد ابن ابی بش دومی هم احمد ابن حسن میسمی. نمیشد ما ورق و کاغذ الان کمه و الا میشد همه مشایخ حسن ابن محمد ابن سماعه را در 4-5 برگ اینجور می نوشتیم و چاپ می شد، ولی چون کاغذ کم بود فقط یک نمونه ای را انتخاب کردیم. شما اگر اینجا نگاه میکنی آینه می شود تمام مشایخ حسن، اونم طبق الفبا. جاهای روایت مشخصه، بابهای روایت مشخصه، شماره احادیث مشخصه و انسان می فهمد که حسن ابن محمد ابن سماعه چه مقدار توانایی حدیثی و فکری داشته. جدول را ببینید. الکتاب اون تیتره، عنوان الباب، اینا جدول نکشیده، من جدولی کرده بودم. راوی الحسن ابن محمد ابن سماعه. در کتاب طهارت هیچ روایت نداره. روایات این آقا از صلات شروع می شود. حالا اون شما کار نداریم. احمد در کتاب صلات، طهارت اشتباه کردم، اون دلیل نیست، کتاب صلات باب مواقیت اولین شیخش که با الف با تطبیق میکنه احمد ابن ابی بشیر ان حماد ابن ابی طلحه، اونم شیخ و شیخه، اون هم انزراره، از امام صادق به چند واسطه نقل کرد؟ به سه واسطه. طبقه اش مشخص میشه که طبقه زراره اگر طبقه پنجم باشه، حماد ابن ابی طلحه ششمه، طبقه احمد ابن ابی بشر هفتمه، حسن تقدیر به طبقه هشتم میکنه. باز کتاب صلات مواقیت، روایت دوم از احمد ابن ابی بشیر ان سعید ابن میسره، اینجا به دو واسطه از امام نقل میکنه، قهرن طبقهش پایین تر میاد. سه، ان احمد ابن ابی بشیر ان معاویت ابن میسره ان ابی عبدالله. کتاب تجارات باب رحم ان احمد ابن ابی بشیر ان معاویت ابن میسره قال سمعت ابا الجارود، گاهی به دو واسطه گاهی به سه واسطه. مجموع روایات حسن ابن محمد ابن سماعه از احمد ابن ابی بشیر در کتب اربعه 4 تا. چقدر روشن در اختیار ما گذار. البته تا بقیه مشایخ برسیم، علت این که ابواب میبینه مختلفه، چون کار به ابواب نداریم، کار با مشایخ داریم. مشایخ را ایشون میخواد طبقه الف با بیاری. برسیم به شیخ دوم، الحدود، حدود و زنا. شیخ دیگرش احمد ابن الحسن المیسمی، انش افتاده ان ابان ان اسماعیل الجعفی ان ابی جعفر، چون جدول بود دیگه اون انها را ما دوتا چی زده بودیم، خط زده بودیم، این اشتباه کرده ان را ننوشت. اینجا یک روایت از امام باقر، ایشان به دو سه واسطه نقل میکنه. از صلات المواقیت المیسمی که میگیم یعنی احمد ابن الحسن المیسمی ان ابان ان اسماعیل الجعفی ان ابی جعفر، این دو. التجارات از زیارات احمد ابن الحسن المیسمی ان ابان ان اسماعیل ابن فزید الهاشمی ان ابی عبدالله. 4 المیسمی یعنی حسن ابن محمد ابن سماعه ان المیسمی ان ابان ان اسماعیل ابن فزید الهاشمی ان ابی عبدالله. این شد 4 روایت. ورق بزنید. التجارات الاجارات. المیسمی یعنی احمد ابن الحسن المیسمی عن ابا عن حسن ابن زیاد سیقل عن ابی عبدالله. المواریس باب میراث اهل الملل المختلفه. جناب حسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن الحسن المیسمی عن ابان عن ابی العباس البقباق عن ابی عبدالله. مجموع روایات این جناب از احمد ابن الحسن المیسمی شد 1, 2, 3, 4, 5, 6. و بس علا ذالک تمام مشایخ این آقا در تمام ابواب طبق الفبا تا آخر رفته، تمام روات به شکل جدولیست. این همین کار را در استادیشون انجام داده. استادش دو نفر بودن اینجا فعلا، یکی احمد ابن ابی بشیر بود، در خود احمدم این کار را کرده. مجموع اساتیدش در ابواب طبق الفبا آورده و این خودش یک بصیرتی برای انسان من حیث شیخ. البته تلمیزش من دیگه ننوشتم، کسانی که از حسن ابن محمد ابن سماع نقل میکنن تلامیزم طبق ابجد پیش میاد. خودش یک کار تحقیقی است که نمونه اش را ما نشان دادیم. چهارمین کتابی که در این روش نوشته شده کتاب معجم و رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروات در 23 جلد نگارش حضرت آیت الله خویی دامت برکاته. این کتاب از نظر روش همون متحد است با روش مرحوم جامع الروات اردبیلی. البته ایشان این دو کتاب خطی را ندیده، فقط جامع الروات الهام بخش ایشان بوده. ایشان یک حوزه جمعیتی برای این کار تشکیل داده. آخه این کارها کارهای فردی نیست، کار فردی بازدهش کمه، اما اگر انسان یک معینه ها و مساعده هایی داشته باشه که اونها مقدمات کار را انجام دهن و انسان کارهای اونها را استاد ببینه، هم کار پیشرفت میکنه، هم اتقان پیدا میکنه و هم بازدهش زیادتره. این کتاب در حدود 23 جلد چاپ نجف داره که ناقص پیش ما، چاپ بیروتش کامله، همان روش مرحوم اردبیلیست، اما نه به شکل جدولی که مرحوم آقای بروجردی آورده. فقط هر راوی را که عنوان میکند کلمات رجالیه ها را در باره او ذکر میکنه، بعد مشایخ را یک یک میشماره. البته ابجدی مشایخ را میشماره، تلامیز را هم میشماره، اما به شکل جدولی که تابلو کند جلو چشم انسان، نه به این شکل نیست. یه مزیتی دارد که در رجال مرحوم بروجردی نیست، اختلاف نسخ را در کتابها رسیدگی کرده که این سند در کافی چنینه، در چاپ چنینه، در وافی چنینه. اختلاف نسخی که در سند احادیثه اون را هم رسیدگی کرده است و تا حدی کتاب اردبیلی را کاملتر، مشروحتر، واضحتر و با منفعت بیشتری عرضه کرده است. والحق کتاب من حسنات زمان، کتاب کتاب خوبی است. البته این کتاب به درد منتهی میخوره، یعنی یه آدمی که در رجال مدتها کار کرده میشود از این کتاب بهره بیشتری بگیره. افراد مبتدی باید از رجالهای کوچک اول باید استفاده کنن تا این روش را پیش بگیرن. رحم الله الماضین من علمائنا و حفظ الله الباقین منهم. همه اینها به این اسلام و تشیع خدمت کردن، همه را انشاء الله گذشتگان ما را بیامرزه، باقی مونده های اینها را انشاء الله حفظ کنه. و ما اگر از یک کتابی انتقاد کردیم، این اشکال در این روش علماست. روش علما انتقاد است و ذکر محاسن است و ذکر اشکالات، به این اشکالات ما از ارزش کتاب ها نمی کاهی. تم کلامو حول الکتب الرجالیه. مجموعا اگر حساب کنیم، رده بندی کردیم، الاصول الخمسه الرجالیه الاول، البته ثمانیه بود ولی مهمش همان خمسه بود که در قرن چهارم و پنجم نوشته شده بود. اونا کیا بودن؟ یک کشی، دو برقی، سه نجاشی، چهار شیخ رجال، شیخ فهرست. دو، الاصول الرجالیه المؤلفه فی القرن السادس. دو کتاب معرفی کردیم، فهرست منتجب و فهرست معالم العلماء. سه، الکتب المؤلفه فی القرن السابع و یا یه مقدار سامن. دو کتاب معرفی کردیم، کتاب مرحوم ابن داوود و خلاصه علامه. رده چهارم دیگه مقید به قرن چندان نبودیم، غالبا بین قرن دهم و یازدهم بودن. کتاب مرحوم قحطایی بود، رجال مرحوم مرزا بود، مرزای استرابادی، رجال تفریشی بود با یک رجال دیگر، رجال عرض کردم خدمتون که بله معروف به کدوم بود، منهج المقال، یکی دیگر هم داشتیم، رجال مرحوم مرزای استرابادی بود، رجال دیگری هم بود که الان دیگه ذهنم نیست. بعد آمدیم رجالی که در عصر حاضر، اینها را هم تقسیم کردیم به دو قسم. بعضی ها پیروه روش متقدمین، مانند مرحوم مامقانی، مانند مرحوم علیاری که الان رجالش را چاپ بکنند و در اختیار فضلا هست. روش جدید اینها را هم معرفی کردیم. اما کتاب رجال منحصر به اینها نیست، ما کتاب هایی که دم دسته در اختیار آقایون معرفی میکنیم. برای کتاب های خطی که عرض کنم اصلا وجود ندارن یا دسترسی به اونها خیلی مشکله، مثل تحریر طاووسی که مرحوم علامه نوشته، خطش را من دیدم، اونا دیگه معرفی نکردیم. همین مقدار این چاپ شده ها خودش کافیه. اگر این روش هم روشی باشد که در حوزه احیا بشه، دیگه خیلی کافی است. الان وارد بحث جدید میشویم، التوثیقات. توثیقات علی قسمین، توثیقات خاصه و توثیقات عام. توثیقات خاصه انگوش روی فرد میگذارن، میگن برای اینکه این آقا ثقه هست. توثیقات خاصه. توثیقات عامه تحت یک ضابطه کلیست، میگن اصحاب الاجماع چنین و چنان، یا میگن مشایخ ابن ابی عمر ثقه، مشایخ احمد ابن ابی نصر بزنطی ثقه. فعلا بحث ما در توثیقات خاص است. و اما توثیقات عام یک هفته بعد به فضل الهی و خاص خدا میاد. الان توصیقات خاصه را میخوریم که فردی عرض کنم مهره. اولین راه برای توصیقات خاصه توصیق خود امامه. امام یک نفر را توصیق کنه. لیس قرآن وراء عبادانی. وقتی امام علیه السلام یک نفر را توصیق کرد گفت الامری و ابنه ثقتان، دیگه نباید در این بحث کرد. دیگه بهترین توصیق این است که امام معصوم بیاید عرض کرد یک نفر را توصیق کنه الامری و ابنه ثقتان. یا درباره همین زکریا ابن آدم که الان در برابرش هستیم در شیخان، مردی از قم از اطراف قم مشرف شد خدمت امام هشتم، عرض کرد یا ابن رسول الله شقتی بعید را هم دوره امن آخوز، فرمود علیک به زکریا ابن آدم الامین الدین و دنیا. بزرگترین توصیق توصیق امام است، اما مشروط بر این که توصیق این فرد از امام از طریق صحیح به دست ما برسه، و الا اگر از طریق ضعیف یا مجهول یا متعون توصیق این آدم به دست ما برسه این مفید فائده نیست. توجه کردی؟ باید به خبر صحیح توصیق این راوی به دست ما برسی که با اینکه این دو نفر رسید، یکی الامری و ابنهو ثقتان، یکی هم زکریا ابن آدم، باید یک خبری که سندش صحیح این راوی را توصیق کنه و وثاقت او را از امام نقل کنه، و الا اگر خبر ضعیف بگد هازا ثقتان و از امام خبری را نقل کنه این حجت نیست، فایده نداره. همچنین اگر یه آدمی خودش وثاقت خودش را از امام نقل کنه میپذیری؟ نه، این مستلزم دوره. ما اگر بخواهیم فرمایش این آقا را که میگد امام به من گفت تو چنین و چنانی، اگه بخوام بپذیریم، متفرع بر این است که قبلا وثاقتش احراز بشی. تازه ما میخوام وثاقت او را با خود این خبر ثابت کنیم، این مستلزم دوره. در اینجا حضرت امام یه نکته ای را میگفت. ایشون میگفت اگر یک نفر وثاقت خودش را از امام نقل کنه، تعریف های خودش را از امام نقل کنه، ایشون میگه من نه تنها خوشبین نمیشوم بلکه یه خورده هم بدبین میشوم. آدم عاقل، اللهم اگه شرایط ایجاب کنه، آدم عاقل و وزین خودش را تعریف نمی کنه. مشک آن است که خود ببوید چه نه اون که عطار بگوید. باید دیگران شمائل شما را از امام نقل کنند، کما اینکه درباره زراره چنینه، امام صادق و اصحابش گفت زراره چنین و چرانه. اما اگر خود زراره بگد حضرت صادق در حق من چنین گفت، این نه تنها خوشبینی میگفت برا من نمیاره، مقدارم عرض کنم انسان بدبین میشه. شون یه همچه کلمه ای را یه موقع در درس فرمودن. الا اگهان، اگر امام یک نفر را توصیق کنه و وثاقت این آدم از طریق صحیح به دست ما برسه، نه از طریق خودش، مگر این که خودش ثقه بودنش روشن بشه، اگر ثقه بودنش روشن شد که نیازی به تعریفش نیست، از طریق صحیحی به دست ما برسد مانعی نداره. ثم یه دونه ما بحث مطرح میکنیم، درس را سامرائی میکنیم. درس سامرائی میدونه چیه؟ درس سامرایی شبیه درس سقراطی بوده، شبیه بوده البته، روش سقراطی با سامرایی فرق داره. درس سامرایی که مرحوم مرزای بزرگ بود، اون مسئله را عنوان میکرد، یه چیز خودش میگفت، بعد شاگردها را وادار به حرف میکرد، این شاگرد یه چیز میگفت، اون شاگرد یه چیز میگفت، آخر درس از فکر شاگرد استفاده میشد، شاگرد هم پرورش پیدا میکرد، مسئله هم حل میشد. نتیجهش این بود که بلا تشبیه خاک بر فرق من و تمثیل من، این استادی که بالای منبره حکم اون میامدار زورخانه را داره که نوچه ها را دور خودش جمع میکنه، کشتی را یادشون میده، گاهی میخوره و گاهی چی آقا؟ ضربه فنی میزنی. درس سامرایی چنین بوده، برای پرورش استعداد و اینکه شاگرد تنها گیرنده نباشه بلکه دهنده هم باشه. شاگرد فقط گیرنده شد، استاد امروز بگه الانم که نوشتن پای درس ماشاءالله مرسومه، همه فکرها در نوشتن، پرورش فکری کمتر پیدا میکنه. اما اگر شاگرد آزاد باشه، او هم نظر بده و با استاد کرنجار بره، یک دو کنن، استعدادها میره بالا و انسان زودتر به مقصد میرسه. البته این درس به درد مبتدی نمیخوره ها، به درد کسانی که پایه از درس خارج را خونده باشند و کمی بر اقوال و آرا و دلائل مسلطن، این درس ها به درد اونها میخوره. حالا ما از این روش امروز استفاده کنیم. حالا من سوال را مطرح میکنم، جاشم میگم، ببینیم از شما یه جوابی میشنویم، قطعا میشنویم. بعضیا گفتن زنون رجالی حجت، لازم نیست که خبر امام باشه، امام توصیه کنه، همین مقداری که زنون رجالی پیدا کردیم، زنی دلالت کرد بر اینکه هازا ثقتان، زن رجالی نسبت به وساقت و تضعیف حجته. چرا؟ آقا نگاه نکن به کاغذ، توجه کردی؟ اون موقع دیگه سامرایی نمیشه، توجه کردی آقا؟ ما میخوام سامرایش کنیم که از فکر شما استفاده کنیم. بعد گفتن زنون رجالی در رجال حجته. چرا؟ لانسداد باب العلم فی علم الرجال، باب علم و علمی، البته علم و علمی در رجال منصده. حالا که منصده، بریم به این زنون رجالی اکتفا کنیم. قرائنی که شهادت میدهد انه ثقتان او انه غیر ثقه، تمسک به انسداد باب علم و علمی در باب علم رجال کردن. همینطوری که شما بزرگان میگید زن، البته نه همه، زن انسدادی در احکام حجته. چرا؟ زیرا باب علم و علمی نسبت به احکام بسته است. علم یعنی خبر متواتر و خبر محفوف بالقرینه، علمی یعنی خبری که دلیل مستقل بر حجیتش، دلیل قطعی بر حجیتش داریم، مثل خبر واحد. میگن علم و علمی کمه، احکام زیاده، پس ما در احکام شرعیه به زنون عمل میکنیم، البته زنون غیر منهیه، مثل قیاس و عرض کنم خدمتون که سبد و زراد و استحسان نباشه. همینطوری که از باب انسداد زن انسدادی را در احکام حجت کرده اند، در کتاب رجال و در علم الرجال هم زن انسدادی را گفتن حجت. همین مقداری که زنونی دلالت کرد انه ثقه او غیر ثقه کافیه. ما از این دو جواب میخوام بگیم و این جوابها را از خودمون نمیگیم، از شیخ انصاری الهام گرفتی، در رسائل، در فرائل، در باب حجیت قول لغوی. این استدلال را بعضی ها در حجیت قول لغوی دارن، میگن چون معانی الفاظ علی تحقیق باب علمش مسدوده، علم و علمی در معانی الفاظ مسدوده، پس در معانی الفاظ به ظن انسدادی عمل میکنیم. و من از ظنون قول لغوی، این اون استدلال رو اینجا آورده ما میگیم این اون دو جوابی که شیخ در اونجا فرموده، از اون دو جواب میشود اینجا هم استفاده کرد. الجواب الاول بیایید یا حق، الجواب الاول شیخ در اونجا داره یک، اولا باب علم و علمی در رجال مسدود نیست. اگر شما کتب رجال گرا به دقت نگاه کنی، این اصولی که در اختیار ما هست تا حدی وضع روات را برای ما روشن میکند، به مقداری که محل ابتلا هست باب علم و علمی نسبت به شناختن شخصیت ها مسدود نیست. ولی این جواب یه جواب سربسته و دربسته است، سربالاست. چرا؟ شما میگه مسدود نیست، من میگم مسدوده. این باید بشینی چه کنم آقا جز کنیم و ببینیم که شما حق میگید یا این. این جواب رو شیخ داره، برای این جواب جواب سربالایی. شما میگید برای این که مسدود نیست، من میگم مسدودی. این اندل امتحان معلوم میشود که مسدود یا مسدود نیست. برای در این حال این جواب رو شیخ داره. اما جواب دوم جواب تحقیقیست که شیخ در حجیت قول لغوی داده و ما همینجا میخواهیم پیادش کنیم. چیه جواب دوم؟ بله، این جواب شما به سؤال ما بر نخورد. دو نفر باشن عادل باشن، این جواب نشد. این آقا میگه بر این که چون شناختن معانی الفاظ باب علم مسدوده و علمی مسدوده، به ظنون لغوی عمل میکنیم، به المنجد عمل میکنیم، به لسان العرب عمل میکنیم، ولو مسیحی باشه، اما همین مقدار قولش مفیده ظنه. اینجا هم میگیم باب علم و علمی در رجال مسدوده، به ظنون رجالی عمل میکنیم، ولو این ظنون قول ثقه نباشه، قول عادل نباشه. جوابش چیه؟ اون خلف فرضه، اگر علم حاصل شد که بحث ما ظنه. خب سومی، برادر این خلف فرضه. شما میگید از قول لغوی علم حاصل میشه، فرض کردیم که علم حاصل نشه، آقا میره فرمودن جوابی دیگر داره. بل آقا اجماع بر چی؟ بر شما جواب انسداد رو بدی، جای دیگر نرو. آهنگری دیدی شما؟ نسل جدید که آهنگری نمیدونی چیه. یه گاو آهنی که بخوان بسازن، دوران بچگی ما دیدیم سه نفر جمع میشدن چکش میزدن یه گاو آهن یا فرق بیلی بسازن. چکش ها باید یه جا بخوره تا یه بیل درست بشه. من چکش به اینجا بذارم، شما اونجا بذاری، اینجا این بیل نمیشه. سوال من باید چکش به سوال من. این آقا میگه باب علم و علمی در باب رجال مسدوده. عقل میگه حالا که چرا کباب گیرت نمیاد، به اردشیره چه کن؟ اکتفا کن، به ظن انسدادی در کتاب رجال اکتفا کن. جواب اول گفتید منصب نیست، این یه جواب. جواب دوم پس شما میخواد بگید برای که حجته، ما جواب میخوام. شما تثبیت اشکال کردید، جواب میخواهید. برگردیم جواب آقا بفرم، بلندتر بفرم. دلیل انسدادی میگه حجته دیگه، دلیل انسراد، دلیل انسدادی زنون را طبقه بندی میکنه، طبقه یک طبقه را میگه حجته. اگر وافی نشد طبقه دوم، وافی نشد طبقه سوم. خاطرتون نیست از زنون و شکوک و الاوهام من عرض کردم نه دیگه. شما فرمودید آقا بفرم. چرا دیگه؟ اتفاق علم رجال پیشرفت میکنه، زنون رجالی رو هی مرتب به دست میاری. خب حال اجازه بدید دیگه بقیه کافی. آقایان اگر مراجعه کنن به رسائل باب حجیت لغوی، این جواب دوم اونجا هست، اون این است که میزان در حجیت زنون انسداد باب العلم بالاحکام. اگر باب العلم بالاحکام منصد، ما میتونیم به هر زنی که ما را به احکام هدایت کنه چه کنیم آقا؟ عمل کنیم. میخواد باب العلم باللغه مسدود باشه، میخواد باب العلم باللغه مفتوح باشه، میخواد باب العلم بالرجال مسدود باشه یا باب علم در رجال مفتوح باشه. انسداد در علم رجال و انفتاح در علم رجال میزان نیست. انسداد در باب لغت و انفتاح در باب لغت میزان نیست. اگر باب العلم بالاحکام مسدوده، به هر زنونی عمل میکنه، میخواد باب علم در اون مورد هم مسدود باشه یا مفتوح، میزان اونی. و اما اگر باب العلم بلا احکام مفتوح، اگر علم و علمی، اگر باب العلم و علمی به احکام مفتوح، ما به زنون رجالی لازم نیست عمل کنیم، ولو اینکه باب العلم در زنون رجالی منصد باشه. انسداد صغیر به تعبیر شیخ میزان نیست، انسداد کبیر میزانه. باب العلم بلا احکام، باب العلم ول علمی بلا احکام میزانه. اگر اونجا علم و علمی منصده، انفتاح اینجا مضر نیست. اگر باب العلم ول علمی در اونجا مفتوح، انسداد اینجا نافع نیست. نه انسداد اینجا نافعه و نه انفتاح اینجا مضر. میزان در باب انسداد، الانسداد و عدم الانسداد به نسبه الى الاحکام شرعیه. اگر من علمی به شریعت و علم و علمی دارم، خوب برای من کافیه، ولو اینجا منصد باشه. من قسم نخوردم که شخصیت ها را بشناسم. شناخت شخصیت ها مقدمه علم به احکامه. پس میزان انسداد و انفتاح مقدمه نیست. علم به لغات از نظر فقیه مقدمه علم به احکامه. و الا ما که نمیخوایم قاموس بشیم، لغتدان بشیم. اگر میزان علم به احکامه محور اونه، لوکان هناک مفتوحن، اگر جمله جزائیه را گفتی، لوکان العلم و العلمی فی باب الاحکام مفتوحن، فلا ینفع الانسداد، نه در قول لغوی و نه در چیاق باب رجال. و اگر علم و علمی در اونجا مسدوده، انفتاح در اینجا چیاقا مضر نیست. بناءً علی هذا انسداد صغیر فائده نه. برای نه 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 شما هم دورید، شما دورید مکانن و دورید معنن، توجه کردی آقا؟ بعد هم بعد مکانی دارید هم بعد فکری در اینجا. نه خیر، احکام یعنی روایات، نه دیگه. ره. نه 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 قربان آقا، بله شما اقلن ملازم. میزان این است که روایات کافی، اگر نسبت به احکام آیات روایات کافیه، زنون رجالی به چه درد من میخوره؟ من الحمدلله آیات روایات به حد کافی دارم. اگر من آیات روایات به حد کافی دارم، انسداد اینجا برای من مفید نیست. اگر آیات روایات در احکام کمتره، انفتاح اینجا برای من چی؟ انسداد اینجا برای من مفید نیست. میزان انسداد و انفتاح یعنی مقدار احکام آیات و روایات داشتنه، و الا شخصیت شناسی جنبه مقدمی داره، لغت شناسی جنبه مقدمی داره. اگر اون منصده میخواد این منصد باشه، میخواد مفتوح. اگر اون مفتوحه میخواد این منصد باشه یا مفتوح. گذشته بسه. شما اجازه بفرمایید. اگر فرض کنیم، نه اجازه بفرمایید. مراد از علمی این است که دلیل قطعی بر حجیت. اگر به مقدار، نگاه کنید، به مقدار احکام شرعیه آیه داریم و روایات داریم که ثقه بودن اون روایات از خارج با دلیل شرعی ثابت شده، با بینه ثابت شده. اگر 10,000 احکام داریم، در مقابل 10,000 آیه داریم و روایاتی داریم که روات آنها از طریق بینه چی آقا؟ ثابت شده. اگر اینه داریم دیگه چه نیازی ما به انسداد باب علم و علمی در رجال داریم؟ اگر به مقدار احکام آیات و روایات منقح داریم که رواتش ثقه بودنش با بینه ثابت شده، نیازی دیگه به انسداد نداریم. میخواد این منصد بشه یا مفتوح. اما اگر به مقدار احکام روایات و آیات کافی نداریم، یعنی روایاتی که ثقه بودن روات از طریق بینه ثابت بشه نداریم، ما به هر ظنی عمل میکنیم، ولو این که باب زنون، ولو این که باب علم رجال مفتوح باشه. نه این بر نمیگن. در اولی نزاع صغروی است، در دومی نزاع کبروی است. در اولی اون میگه باب علم و علمی در رجال بسته است، شما میگه بسته نیست، این صغروی است. ولی در دومی نزاع صغروی نیست، نزاع کبروی است. میگه آیا چند احکام داریم؟ 10,000. آیا در مقابل 10,000 حکم، 10,000 آیه و روایت سالم که حجیت اونها با بینه ثابت شده دارید یا نه؟ جوابش رو بگو. اگر دارید پس باب علم به احکام بازه، میخواد انسداد در این طرف باشه یا نباشه، قضیه شرطیه است. و اما اگر به مقدار 10,000 احکام 10,000 آیه و روایت درست درمان نداریم، ما به هر ظنی عمل میکنیم، میخواد این طرف مفتوح باشه یا این طرف مستور. در اولی نزاع صغروی است، در دومی نزاع کبری. اونی که آقا میفرمایند جوابش عرض کردیم. فرض کنیم که به مقدار 10,000 حکم روایت داریم. کدام روایت؟ روایتی که وثاقت روات آنها با، بگو دنباله شد، وثاقت روات آنها با لبخند زدی ها. اگر 10,000 حکم داریم که 10,000 آیه و روایت داریم که وثاقت روات آنها با بینه ثابت شده، اگر داریم پس باب علم و علمی در احکام مفتوحه. اینجا میخواد منصد بشه، میخواد مفتوح. اگر به مقدار 10,000 آیه و روایتی که روات آنها حجیتش با بینه ثابت شده نداریم، پس باب علم به احکام چیه؟ مسدود. اگر مسدوده، ما به هر ظنی که ما را به احکام برسه عمل میکنیم، میخواد اینجا مفتوح باشه، میخواد مسدود. ایشون میفرمود دیگه اجازه بدید. برادر قضایای شرطیه در منطق شما خوندید قضایای شرطیه لا یتوقف علی صدق طرفیها تو متن تهذیب و صدق القضیه الشرطیه لا یتوقف علی صدق بگو طرفیها. ما اگری میگیم به مقداری که مهمون داری اگر شما قضا دارید قضا یعنی چی؟ یعنی آیه و روایتی که وثاقت روات اونها با حجتهای شرعی ثابت شده به مقدار احکام آیه و روایت داری یا نه؟ یکش رو بگو. اگر داری یک جواب بده. داری یا نداری؟ یک یک بگو. اگر داری پس شما دیگه باب علم به احکام که بستنیست مفتوحه، نیازی به این زنون رجالی نداریم. زنون رجالی نوکر احکامن. ما که به حمدالله هر مقدار که بهمون داریم به همون مقدارم قضا داریم، دیگه نیازی به قضای خارجی نیست. اما اگر نه میگید اون مقداری که مهمان داریم اون مقدار با قضای سالم نداریم، دیگه اجازه نفرمودی، دیگه لطف کنید بگذاریم. بعد بابا اگر تو منطق گفتن صدق القضیت و شرطیه لا یتوقف علا بگو سرش انداخت پایی، صدق القضیت شرطیه لا یتوقف علا پشتش را بگو صدق طرفیه. ما اگر سؤال میکنیم نگیم اون مقداری که احکام هست به همان مقدار آیه و روایتی دارین که روات اونها به وسیله حجتهای شرعی ثابت شده، دارید یا نه؟ اگر دارید پس در احکام لنگ نیستی، پس ذم رجالی به درد نمیخوره ولو مسدود باشه. اگر نه در احکام لنگید به مقدار احکام آیه و روایتی که روات اونها به وسیله بینه توثیق بشه ندارید، پس در احکام دنگید به هر زنی میتونه عمل کنه، میخواد باب رجال علم الرجال مفتوح باشه یا مسدود گذشته. حالا برسیم به راه دوم. راه اول نص المعصوم، راه دوم از زنون الانسدادیه، راه سوم بفرمایید نص احد الارد. زنون رجالی را ما راه مستقل نشمردیم. نص احد الاعلام المتقدمین، اون پنج نفر کدوم؟ برقی، کشی، نجاشی، شیخم با دو روایت. اگر جنابان هشتا را بیار خیلی بهتر. اگر یکی از متقدمین بگد هازا سقه قولش حجته، حالا آیا حتما باید یه نفر دو نفر باشه یا تسکیت العدل الواحد هم کافیست؟ ادهی میگن عدلین لازمه، اما از نظر ما نه، در موضوعات شاهد واحد معتبره، برخلاف اونی که در افهام است که شاهد واحد در موضوعات معتبر نیست. ما میگیم در باب تسکیه قول العادل حجه الا ما خرجه، به دلیل باب قضاوت. باب قضاوت رو بذاری کنار، در غیر قضاوت قول عادل حجته. ادله اش را هفته آینده انشاءالله.